پس را از رادیو فردا می شنوید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا بر اهمیت اجرای سریع توافق هسته‌ای ژنو تاکید کردند. وزیر خارجه ایران میگوید جان کری و کاتیناشون موافق نهایی سازی زودرس مذاکرات ژنو هستند. و حادثه رانندگی در استان لرستان یک کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. سلام و شب بخیر به شمایی که شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای بر اهمیت اجرای سریع اقدام‌های داوطلبانه مورد توافق ایران و گروه 5+1 از سوی همه طرف‌ها تأکید کردند و آن را موضوع کلیدی خواندند. در این بیانیه در نشست روز دوشنبه در بروکسل به ریاست کارتیناشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تأکید شده که ایران باید با حسن نیت به تعهداتش عمل کند و به محض اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع را تصدیق کرد، اتحادیه اروپا هم تحریم‌ها ایران را سریع به تعلیق در خواهد آورد. کاتیناشتون همچنین روز دوشنبه گفت اغلب جزئیات درباره از سرگیری مذاکرات هسته‌ای کارشناسی ایران و گروه 5+1 حل شده و مذاکرات از سر گرفته خواهد شد. هیئت ایرانی هفته گذشته پس از 4 روز مذاکره در وین اعلام کرد برای مشورت به تهران باز می‌گردد. اما در همین حال وزیر امور خارجه ایران گفته است که هفته گذشته با همتایان آمریکایی و روسی خود و همچنین رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا گفتگو کرده و جان کری و کاتیناشتون از تعهد خود به نهایی سازی زودرس روند مذاکرات ژنو سخن گفتند. محمد جواد ظریف در مصاحبه با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفته است با نظر آقای کری و خانم اشتون موافق است. آقای ظریف درباره مسئله غنی‌سازی بار دیگر تاکید کرد که ایران برنامه خود را هرچند با مقداری محدودیت و شفافیت بیشتر ادامه خواهد داد. او گفته است ایران وقت زیادی صرف کرده، تلاش زیادی انجام داده و غرب را به این نقطه رسانده است تا به گفته او توهم رساندن غنی‌سازی در ایران به صفر را کنار بگذارد. اما سخنگوی کاتیناشتون در گفتگو با رادیو فردا از آغاز دور تازه مذاکرات فنی برای بررسی سازوکار اجرای توافق ژنو در روزهای آینده خبر داد. از روز دوشنبه اتحادیه اروپا فضای دوباره برای بحث درباره برنامه اتمی شده است. شورای اتحادیه اروپا پس از نشست وزرای خارجه 28 کشور در بیانیه‌ای از توافق ژنو استقبال کرد و کاتیناشتون از ادامه گفتگوهای فنی خبر داد. از هانا کاویانی بشنویم.
پس از آنکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای از عدم مرگ توافق ژنو خبر داد، عباس عراقچی نیز بار دیگر برای رایزنی راهی اروپا شد. در اتحادیه اروپا وزرای خارجه 28 کشور از بامداد دوشنبه در شورای اروپایی در بروکسل گرد هم آمدند و درباره برنامه اتمی ایران و روند مذاکرات گفتگو کردند. در بیانیه که در پایان این نشست منتشر شده، از برنامه اقدام مشترک که نتیجه مذاکرات ماه نوامبر در ژنو بود استقبال شده است. وزرای خارجه در این بیانیه تاکید کردند که این توافق نشانه ای از تعهد از سوی همه طرفین است، نشانه ای که مدت ها همه در انتظار آن بودند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در این حال در این بیانیه تاکید کردند که کلید راه اجرای سریع اقدامات داوطلبانه طرفین است. شورای اتحادیه اروپا در این بیانیه متعهد شده است که پس از تایید اقدامات ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست به رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا بر مبنای توافق ژنو بزند. در ابتدای نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 سخنانی را درباره ایران، اوکراین و سایر مسائل مورد بحث مطرح کرد. خانم اشتون در این سخنرانی از آغاز دوباره گفتگوهای فنی میان ایران و گروه 5+1 خبر داد. این گفتگوها پس از 4 روز و در پی اعلام خبر گنجانده شدن نام 18 شرکت و فرد در فهرست تحریم‌های آمریکا در وین متوقف شد. کاترین اشتون در این باره گفته است 1 یا 2 حوزه از موضوعات مذاکرات است که باید به دقت درباره نحوه اجرای آن صحبت کرد. مایکل من سخنگوی کاترین اشتون در این باره به رادیو فردا میگوید
گفتگوهای فنی در هفته گذشته 4 روز به طول انجامید و قرار شد طرفین خیلی زود این گفتگوها را بار دیگر از سر گیرند. ما دقیقاً نمی‌دانیم که چه زمانی این اتفاق می‌افتد، اما فکر می‌کنم که مطمئناً در روزهای آینده خواهد بود.
و دیدار وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حالی انجام شده است که یکی از اعضای اصلی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران این روزها در اروپا به سر می‌برد و در حال رایزنی با مقامات است. بنابر خبری که روز دوشنبه منتشر شد، عباس عراقچی روز سه‌شنبه قرار است با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و هلگا شمیت، معاون او که تاکنون بارها در مذاکرات اتمی با عباس عراقچی بر سر میز نشسته، دیدار کند. مایکل من درباره این دیدارها به رادیو فردا میگوید:
Obviously, what is going on at the moment? There were meetings last week in Vienna between the technical experts about the implementation.
هفته گذشته در وین دیدار بین کارشناسان برای مذاکره درباره نحوه اجرای توافق برگزار شد و آشکارا چنین گفتگوهایی احتیاج به هدایت سیاسی هم دارند. در نتیجه از همین روی آقای عراقچی به بروکسل می آید تا با همتای خود دیدار کند و سپس دیداری نیز با کاترین اشتون خواهد داشت. دو طرف بسیار درگیر مذاکره هستند و احتمالاً آقای عراقچی پیامی از سوی وزیر خارجه برای خانم اشتون خواهد داشت. البته همه اینها بخشی از روندی است که مطمئن شویم که توافقی که انجام شده اجرایی می شود.
عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه و فرد شماره دو تیم هسته‌ای ایران، روز دوشنبه هم در برلین با همتای آلمانی خود امیلی هابر دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، خانم هابر تا سال 2011 نماینده آلمان در مذاکرات اتمی بوده است. پس از این دیدار، عباس عراقچی در یک نشست در بنیاد کربر برلین شرکت کرد.
ساعت 26 دقیقه در تهران هست و ادامه میدیم این بخش خبری رو با دو خبر دیگه. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که در نتیجه بمباران‌های هوایی مرز این کشور و اردن و همچنین شهر حلب توسط هواپیماهای نظامی سوریه، حداقل 76 غیر نظامی کشته شدند. آسوسییتد پرس گزارش داده است که این سازمان گفته است 28 تن از کشته شدگان کودک بودند. در میان به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان ملل خواستار تامین بودجه‌ای 6 میلیارد و 500 میلیون دلاری برای کمک رسانی به میلیون‌ها تن در سوریه و کشورهای همسایه‌آن شده است. اما در ایران، در یک حادثه رانندگی در استان لرستان، یک راننده اتوبوس کشته و 6 دانش آموز دختر زخمی شدند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که محمود رضا حسینی، سرپرست فرماندهی پلیس راه لرستان، در این مورد گفته است این حادثه در پی برخورد بین یک دستگاه اتوبوس حامل کاروان راهیان نور استان اردبیل با یک دستگاه تریلر در محور بروجرد خرم‌آباد روی داده است. او گفته است حادثه روز یکشنبه به دلیل لغزندگی جاده و بی‌احتیاطی راننده اتوبوس بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز شنبه 23 آذر ماه، گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، گفته است که پدر و مادر او قتل شبه عمد را در این پرونده قبول ندارند و حاضر نیستند خون فرزند خود را بفروشند. ستار بهشتی وبلاگ نویس در آبان سال گذشته توسط پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و سه روز بعد در بازداشتگاه جان خود را از دست داد. از شیرین فامیلی بشنویم.
گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که موکلانش از پیگیری پرونده مرگ مشکوک فرزندشان منصرف شدند. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس منتقد حکومت، در 9 آبان سال 1391 توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران که به اختصار فتا نامیده می شود بازداشت و 4 روز بعد در 13 آبان خبر مرگ او در زندان اعلام شد. به دنبال آن در همان آبان ماه پرونده‌ای در شعبه یک بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران گشوده شد که در نهایت منجر به صدور کیفرخواست اتهام شبه عمد برای یکی از ماموران پلیس فتا شد. این پرونده به دنبال اعتراض وکیل مدافع اولیای دم به دادگاه عمومی ارجاع داده شد. روز شنبه 23 آذر ماه، گیتی پورفاضل، وکیل مدافع، به خبرگزاری ایسنا گفت پس از اینکه دادگاه عمومی قتل ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص داد، او به دادسرا مراجعه کرده و آنها گفتند که پرونده قتل عمد بسته شده و برای پیگیری پرونده اتهام قتل شبه عمد نیاز به شکایت مجدد اولیای دم است. خانم پورفاضل گفته است که او این موضوع را با اولیای دم ستار بهشتی در میان گذاشته و آنها گفتند ما قصد دریافت دیه نداریم. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، بارها اعلام کرده که دیه فرزندش را نمی‌خواهد، ولی خواستار روشن شدن دلیل مرگ اوست. او در 20 تیر ماه گذشته پس از آنکه پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که ستار بهشتی بر اثر شکنجه کشته نشده است، خواستار نبش قبر فرزندش شد. پس از مرگ ستار بهشتی، 41 زندانی سیاسی زندان اوین در نامه شهادت دادند که او در روزهای 10 و 11 آبان در بند 350 زندان اوین بوده، در حالی که به شدت شکنجه شده و آثار شکنجه‌های مختلف بر تمام بدنش مشخص بوده است. کمپین بین المللی حقوق بشر روز 15 آبان ماه سال جاری مصاحبه‌ای به نوشته این کمپین از یک منبع آگاه به پرونده ستار بهشتی را منتشر کرد که در آن گفته شده یک سال پس از مرگ این وبلاگ نویس خانواده او مطلع شدند در یک گزارش پزشکی قانونی خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه ستار بهشتی در زمان بازداشت مطرح شده است. پیش از این گوهر عشقی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که فرزندش زیر شکنجه کشته شده است. گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که قتل شبه عمد در این پرونده معنا ندارد و با توجه به نپذیرفتن اتهام قتل عمد از سوی دادگاه و انصراف اولیای دم ستار بهشتی از پیگیری پرونده با اتهام شبه عمد، این پرونده به طور کامل مختومه می شود.
ناصر سودانی، نماینده مردم خوزستان در مجلس، در گفتگویی که امروز 25 مهر ماه با خبرگزاری مهر انجام داده، دلیل اصلی بروز تنگی نفس بین مردم اهواز در آبان ماه سال جاری رو فیلترهای تعویض نشده در مشعل‌های نفت و گاز خوزستان دانسته. گزارش سمیرا قرایی رو در همین زمینه بشنویم.
ناصر سودانی، نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه 25 آذر در گفتگو با خبرگزاری مهر به مسئله تنگی نفس مردم اهواز و شیوع بیماری‌های خونی در این منطقه پرداخت. در آبان ماه سال جاری و پس از بارش باران، تعداد زیادی از مردم اهواز و آبادان دچار حمله تنگی نفس شده و به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. پس از بروز این اتفاق، قرار شد تا مجلس ایران یک کمیته تفحص تشکیل و به این مسئله رسیدگی کند و حال ناصر سودانی، نماینده مردم اهواز، به خبرگزاری مهر گفته که پس از انجام بررسی‌های اولیه مشخص شده که مشکلات تنفسی در مناطق صنعتی که در آن فعالیت‌های نفتی و گازی صورت گرفته رخ داده است. سودانی درباره فرایند انجام این تحقیق و تفحص می‌گوید نظریات متفاوتی از این مسئله و برخورد مسئولان میتوان برداشت کرد. در ابتدا سردرگمی مسئولان به دلیل عدم شناسایی مواد آلاینده در محیط، به دلیل ضعف دستگاه و تجهیزات شناسایی بود و مورد دیگر این است که ممکن است علت این مسمومیت شناسایی شده اما به دلیل یک سری ملاحظات اعلام نشده است. در این گفتگو سودانی از احضار برخی از مسئولان صنعتی شهر اهواز به دادگاه نیز میگوید و نتیجه میگیرد که مسئولان به علت واقعی دست یافتند ولی هنوز آن را اعلام نکردند. اما آنچه شخص سودانی علت اصلی بروز این حملات تنگ نفس و انسداد راه‌های تنفسی می‌داند از این قرار است. بعضی فیلترهای موجود در مشعل‌های نفت و گاز موجود در خوزستان به دلیل اینکه بازیابی و تعویض نشده‌اند، گازهایی از این دستگاه‌ها خارج می‌شود که دارای مشکلات زیست محیطی است. عدم تعویض این تجهیزات به دلیل اعمال تحریم هاست و ما منتظر هستیم تا این مسئله بررسی شود. در این گفتگو سودانی از نامه‌ای میگوید که 4 سال پیش نمایندگان خوزستان به وزیر بهداشت وقت نوشته بودند و در آن درباره شیوع بیماری‌های ریوی و خونی در این استان گفته بودند، اتفاقی که وزیر بهداشت هیچ واکنش عملی در قبال آن نشان نداده بود. سودانی جزئیات بیشتری از این نامه و بیماری‌های خونی ریوی در اختیار مهر نگذاشته است. در پاییز امسال شهر اهواز شاهد بارش باران‌هایی بود که از آنها با نام باران‌های اسیدی یاد می‌شود و بر اساس آزمایش‌ها مشخص شده که قطره‌های این نوع باران دارای اسید سولفوریک و نیتریک بوده است.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید از رادیو فردا. همراه رادیو فردا بمونید تا 15 دقیقه دیگه که سرخط تازه‌ترین خبرها رو خواهید شنید.
ارتباط با جهان.